سلام بینندگان عزیز، تازه های تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی من مومین احمدی با همکارانم پیشنهادی شما میکنیم. امروز 22 اپریل است. در برنامه این گزارش را آماده کرده ایم. ماشینی که نو سربازان را از کلاب به باختر می برد به صدمه دچار شده است. پیوندان جوانی آسیب دیده می گویند او را طریق ابله و به ارتش می بردند.
در ماشین 4 نفر از کوچک دستش قدن پای
سرشان هم تا جقی در ماشین تقیب. سابق سربازان تاجیکی ارتش روسیه ادعا دارند که آنها در بوچه اوکراین نبودند و در قتل غیر نظامیان دست ندارند.
روی خط ای پیشینه هست ای وقتی که ما دامجا در خدمت بودیم.
ساکینی دوشنبه شبکه های تقسیمات برق را برای نادرست حساب کردن پولی استفاده برق به دادگاه کشیده است. یک جوانی که به گفته پیوندانش او را طریق ابله و به ارتش می بردن در راه کلاب باختر به صدمه دچار شده است. در این صدمه یک کارمند کمیسریت حربی و سه جوانی تازه به ارتش دعوت شده نیز جراحت برداشتند. نزدیکان سید انورشاه ایشانزاده می گویند او را روزی 14 اپریل غیر قانونی به ارتش برده بودند. نزدیکانش به همکارم محمودجان رحمتزاده این حادثه را نقل کردند.
خانه سید انورشاه ایشانزاده 25 ساله ساعت های 6 صبح 14 اپریل شاهد کشمکش و جمع شدن همدهگان بود. همسری سید انورشاه میگوید آنها در خواب بودند که صدای کوبیدن در را شنوید. از خواب بیدار شد و دو نفر را در پشتی در دید. این دو نفر خود را کارمندی برق معرفی کرده اند و شوهرش را پرسان شده اند. همسری سید انورشاه ناگهان مشاهده میکند که دو نفر کوششی به منزل در آمدن را دارند.
ایوس درمانی نمیجای گفته اواز یمو شوهرم برآمد که ایدرنگ و درگ من میترسانه و من در همینجا من اون بچه که گفت سوید نکم امیدن درده من را قپی دکست او درون درده را من را چند طوری دیوان پول نگاه و جیدن من یکون چیزی سری را یکون کشنی نداشتم.
پس از شنویدن فریادی همسری سید انورشاه همدهگان جمع شده اند. اونها میگویند که شاهدی حادثه شدند که آن را هیچگاه تصور نمیکردند. چهار نفر سید انورشاه را از بالای این دیوار به کوچه برآورده اند. همسایگان میگویند که دو نفر از درون و دو نفر از بیرون این کار را انجام داده با ماشینی بیرقم او را بار کرده بردند.
بچه هم در سر دیوال برو اومد سنی بچه هم که جان ما بخار بود که ما دیگه نمیتونم پرچ کور کده. شلوپ کش در اونجا غلطید نیمی سر شاید در اومد پرچ کش ایسان. کشیدن غلطوندنش. گرفتم بعد که تبرورده کشیده در ماشین چهار نفر ای پوچی که دستش قبلن تایی سرشن هم تا جقی در ماشین تقیم.
سید انورشاه ایشانزاده ساکینی دهه چهارباغ شهری کلاب است. یتیم کل بوده در تربیه امکش بزرگ شده است. همسرش بعدی رفتن شوهرش به پدرش تلفن کرده از قضیه آگاه کرده است. خسور از پشت ماشین دامادش رفته آگاه شده است او را کارمندان میلیسه سرباز شکار کرده اند.
خانه دختر ما با سر دیوال رنگ قلی بابا چل روزان ورد دومه در اومده شتکش کرده مایل بچه های زنشی با
دعوای خانواده همسری سید انورشاه در نزد کمیسریت حربی کلاب است. خانواده او در قضیه ابلوی سید انورشاه امید خالق‌زاده معاون سردار شعبه وزارت کارهای داخلی کلاب را گناهکار می‌دانند. این هم ماشین سید ابرار عبدالحیف است که به قول او نفرانی سرباز شکار کننده زده کارنوشه هم کرده اند.
خیم خرشید سر خط تلفن کردن بر اومدم که یک گزاراندن بودن سر کم عقب شون کتو من کنم خیلی بفهم ماشین به نام بر کجا برده کی برده و تای جرده ماشین ما رو گفتم مگذارم ماشین ما رو میخوان مجبور جخیدن ما ماشین ما رو در دیوال اخونه زدیم.
بگاهی 14 اپریل سید انورشاه ایشانزاده رو به کمیسریت حربی ولایت انتقال میدهند. در راه ماشین سید انورشاه ایشانزاده به صدمه دچار شده پنج نفر جراحت میپردارند. حالا سید انورشاه با چند اعضای شکسته در بیمارستان ولایتی باختر بستری است. خانواده‌اش ادعا دارد که به در کدام نهاد سر زدند عرض آنها را گوش نکردند. ما تلاش کردیم با امید خالق‌زاده معاون سردار شعبه وزارت کارهای داخلی کلاب صحبت کنیم تا قضیه را شهر دهد، اما به زنگ‌های ما پاسخ نداد. اما نوارهای تازه‌ای که دسترس رادیو آزادی شد از ابلوی امید خالق‌زاده شهادت می‌دهد. با وجود شکایت های زیاد مقامات در کلاب وجود ابلوه را رد می کند. نفری که ابلوه شد حالا بیستری شده است. خانواده اش می گوید که تا کنون برای تبابتش یکان مقامدار به نزدش نامده است. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، کلاب.
چند زودهی تاجیکستان که در گذشته در ارتش روسیه خدمت حربی کردن از دیدن نامشون در رویخط افرادی که در شهرک بوچای اوکراین حضور داشتند حیران شدند. سر ریاست جاسوسی وزارت مدافع اوکراین روز 4 اپریل رویخط افسران و عسکران بریگاد 64 سواره تیرانداز ارتش 35 قواهای مسلح روسیه را نشر کرد و گفت که آنها در قتل ساکنان آسایشته در بوچا دست دارند. از 12 تاجیکی که نامش در این رویخط نشر شده است، 8 نفری آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که واقعا در ارتش روسیه خدمت میکردند ولی چند سال پیش کار را بس کرده بودند. رحیم جان یوسفوف که نامش در این رویخط ذکر شده است میگوید حالا در شهر خبروست که روسیه تکثیرانی میکند. از او پرسیدیم که اگر در ارتش روسیه میبود با جنگ اوکراین میرفت؟
خدمتچی عربی می بدون با فکرم که نمی رفتم آخر. ما طرفدار صلح هم. ما می خواهیم که مردمی هم همه دونه که جنگ در مردمی بگنو بسیار می برم. و سویشتا بشورا زرالی بسیار می بینم مردمی کن بغل. اون طرفدار جنگ نیستیم. طرفدار صلح هم. ما سال 2018 در ارمی روسیه خدمت نمی کنم آخر. همی روسیه خبر از در زندگی می کنم. خیلی حیران می شود. چه خیلی خود. و هم بعد نپریاد می آید خیلی تو اگر اون کاری که نکده در سپیسکت را در دباید میکنم ایجا تو کمان نیستم اکا جون همجا سپیسکت را پدری مایی که 4 سال پیش پینسیا بروم اگه 3 سال پیش همسویم اونه بایا خیش دیگه ایکو در بزار کرون سودا میکنم عبدالرحیم و زاری یکی مایی مایی سپیسکت را او را هم خیلی چکا گیم.
سید بهرام بردیف از جمله دیگر زادگان تاجیکستان است که میگوید در بوچا نبود. او میگوید واقعا در ارتش روسیه خدمت میکرد. از او پرسیدیم که تا کدام سال در ارتش روسیه کار میکرد و نظرش درباره این رویخط چی هست؟
من چی رفتگی نیست. ما او شهر طرف رفتگی نیست. ما ای سال 21 ای سنتیبر 21 همچون نفق آخری روسیه ایم. برای همین روی خط چی گفتنی هست؟ مقصد که همون روی خط ای پیشینه هست ای وقتی که ما در همون جا در خدمت بودیم همون پیش وقت همون 16 تا 20 همین حالتو هست همون روی خط.
تفصیلات بیشتر در این باره رو در سامانه رادیو آزادی و صفحه های ما در یوتیوب و تلگرام انتظار باشید. حقوق شناسان از سازمان قنتر و یا ینوری تازه‌بنیاد از مقامات قزاقستان تقاضا دارند که تحقیق اعتراض‌های دست جمعی ماه ینور سال روان را درست براه مانند. در نشست 21 اپریل حقوق شناسان تاکید کردند که پلیس تفتیش کشتارها و شکنجه در دوره گردی همایی ها و بعد از آن را هدفمندانه به تاخیر می گذارند. در اعتراض های ضد حکومتی ماه ینور در قزاقستان کمش 230 کس به هلاکت رسید. پرزیدنت قزاقستان قاسم جامر توقایف حامیان حقوق و روزنامه‌نگاران مستقل را با تشویق اعتراض ها متهم کرد. حامیان حقوق و روزنامه‌نگاران هم عیب نامه توقایف را رد کردند. طوری همکارمون شهلای گلخواجه میگوید حاضر تشویش اساسی مقامات قزاق تعمیر و یا تخریب قرارگاه رئیس جمهوری در شهر الماتا میباشد. همکارم شهلای گلخواجه گزارش میدهد.
شما میبینید چوبها قریب ریختند. در طرف دیگر هم رخنه های خیلی جدی موجودند. تمام انشاءات کج شده است. این یکی از دلایل های اساسی کارشناسان در پاسخ به اظهارات درباره ضرورت حفظ بنای دستگاه ریاست جمهوری است. بر اثر آتش سوزی شدید شیفت های داخل بنا به درجه آسیب دیدند که برقرار سازی میتواند به خزینه جمهوریوی نظر به تخریب آن 10 مرتبه گرانتر شده 60 میلیون دلار را تشکیل دهد.
دیمونتاژ ще не начался.
کارهای تخریب کنی هنوز آغاز نشدند. حالا آمادگی ادامه دارد. در واقع همان گونه که شما درست ذکر کردید، تنها روی پوش بنا کنده شده است. ما حالا نه زیر بنای انشاءات بلکه قسمت های را میکنیم که میتواند به بالای سر راهگذران افتد. برای از بند بردن بینوی دستگاه رئیس جمهوری شهرنشینان مخالفت دارند. تصمیم نهایی در برای سرنوشت آن بعد محاکمه های مردمی گرفته می شود. اما مقامات محلی تا حال حتی سنه برگزاری آنها را معین نکردند. یادآور می شویم که قرارگاه رئیس جمهور در آلماتا در آشوب های ماه ینور همزمان با تصرف حاکمیت غصب شده بود. مقامات بارها اظهار داشتند که در پس آشوبگران و غارتگران افراد مشخص می ایستند و امروز دوستانی کل حتی مبلغی را که گویا به اشتراکچیان پرداخته شده است اعلان کرد.
همین طور در ولایت آلماتا شهروندان او و نه که در شهر تلدقرغان مبلغ گذاری آشوبگران و همچنین در رساندن ضرر به اموال شهروندان و تصرف انشاءات دولتی سهم گذاشتند معین کرده شدند. برای اشتراک در بینظمی ها برای هر نفر از 20 تا 100 دلار آمریکایی پرداخت می شد. این دلیل ها در رفت تفتیش مقرر گردیده از جانب گمانبران اشتراکدار در بی‌ترتیبی ها ضمن پرسش تصدیق شدند.
با گفته دوستانی کل سازمان دهندگان گویا کانال های تلگرام را تاسیس داده و در مدت کوتاه چند هزار مشتری پیدا کردند. گذشته از این به قول منبع این چت ها حتی در آن روزهایی که تقریبا در تمام منطقه ها اینترنت خاموش بود کار میکردند. حالا کارهای تفتیشاتی برای معین و جستجوی دستاندرکاران کاملا به دوش دوستانی گذاشته شده است. وزارت کارهای داخلی تنها دلیل دزدی و غارتگری را تفتیش میکند. وزارت کارهای داخلی قزاقستان میگوید 323 نفر از گمانبر شدگان بنابر خصلت نامه مثبت با پرداخت گرو آزاد شدند. در مجموع فعلا بیش از 4800 پرونده جنایی مربوط به حوادث ماه ینور در بررسی است. زیاده از 600 نفر در حبس میباشند.
برنامه رو با گزارشی از دوشنبه ادامه می دهیم. یک ساکن شهر دوشنبه برای بی اساس و بر زیاد حساب نمودن مبلغ استفاده نیروی برق شبکه های تقسیمات برق را به دادگاه داده است. چون این حالت که ساکنان از بالای اداره برق دعوا کنند کم سابقه است. نظرشو لنگرشایف ساکن شهر دوشنبه می گوید شبکه های تقسیمات برق چند برابر بیشتر پول استفاده برق را حساب کرده است که پرداخت آن از توانش بیرون است. همکارانم علیشیر ظریفی و شهلوی عبدالله در این باره گزارش تهیه کردند.
خیلی آگوش میگم دیگه من. سر خام قدمورم رفتم.
نظرشو لنگرشوی ساکنی دوشنبه پولی استفاده نیروی برق را سری وقت پرداخت میکرده است. ولی یک روز آمده با او گفتند که بیش از 600 سومانی قرضدار است.
ما این نویبر بود. از آشه خانه با آمدم. گفتند که برادر عزیز با فکر من همی ساکنک شما کم کار میکند. گفت یک کار میکنیم. انا ایرا شما بود ساکنک کنیم. بعد لابراتور بردن در کار. لابراتور روزه خلاصش هم میبرورد.
تشخیص آزمایشگاه شبکه های تقسیمات برق نشان داده است که حساب کنک برقی او کارناشایم است و درست حساب نمی کند. با او گفتند عین زمان خاطره دیگری حساب کنک برقی حق استفاده را درست حساب می کند و نظرشا لنگرشایف باید 600 سومانی را پردازد. به همین سبب نظرشا لنگرشایف شبکه های تقسیمات برق شهر دوشنبه را به دادگاه کشیده است که او را به اساس قرضدار کرده است. در بحث‌های دادگاهی از حقوق مشتری نمایندگان اتفاق استعمال کنندگان تاجیکستان حمایت می‌کردند. حقوق شناسان نهاد می‌گویند مشتری حق است.
سوال اساسی همین هست که چرا همین 9000 کیلووات پیشکی دیده نشد، سر وقت دیده نشد، وقتی که 10 کیلووات بود، 20 کیلووات بود، 30 کیلووات بود.
وکیل دفاع می‌گوید در مرافعه‌های دادگاهی متخصصان شبکه‌های برقی پاسخی دقیق نمی‌دادند. در شبکه های تقسیمات برق شهر دوشنبه نخواستند موضوع را شرح دهند. در این اداره گفتند واقعا حساب کنک های برقی استحصال خطای دو خاطره دارد ولی نه همه ساکنان از این باخبرند. حالا دادگاه نویه شامنصور جانب ها را به سازش دعوت کرده و گفته است نصف قرض را مشتری نصف دیگر را شبکه های برقی سپارد. نظرشا لنگرشای پرداخته است ولی طرف مقابل نه.
انا که یکونی میموشد که همون 300 سومه وی نمیکنند.
شکایت از شیوه کاری ناظران و برزیاد حساب کردن پول برق در تاجیکستان زیاد است و مشتریان اکثرا مدیریت نادرست در برق تاجیک را سبب این ماجراها میدانند. شرکتی که بزرگترین شرکت قرضداری تاجیکستان است.
برنامه اخباری آزادی به پایان رسید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی و در صفحه فیسبوک و یوتیوب و تلگرام ما بخونید. تا برنامه های دیگر خدا نگهدار.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود بر شما شنوندگان ارجمند، من زرنگیز نوروزشو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی روز 22 اپریل گفت که مقاومت در شهر محاصره شده ماریوپل ادامه دارد. یک روز پیش جانب روسیه ادعا کرد که ماریوپل را آزاد کرده است. درگیری در این شهر بندری تقریبا 2 ماه باز ادامه دارد و در این مدت هزاران کس کشته و صدها بنا و انشاءات ویران شدند. زلنسکی در مراجعه ویدیویی گفت مقاومت بس نشده است. آنها فقط می توانند وقت را به تأخیر اندازند، فرصتی را که استیلوگران باید قلمروی ما را ترک کنند، بخصوص ماریوپل را. با وجودی هر چیزی که اشغالگران می گویند، ماریوپل با مقاومت علیه روسیه ادامه می دهد، افزود او. از زمان آغاز جنگ روسیه در اوکراین که آخر ماه فوریه امسال شروع شد، 58 روز می گذرد و در جریان آن هزاران کس کشته و زخمی شدند. روسیه این جنگ را عملیات مخصوص نظامی نامیده می گوید، هدف آن غیر نظامی و پاک کردنی اوکراین از ملتگرایان و فاشیستان است. اما اوکراین و کشورهای غربی آن را بهانه برای آغاز جنگ و توبه خود کردن اوکراین می نامند. سازمان فریدم ناو و پروسکاور روس LLP با نمایندگی از سید نوریدین شمسیدینوف وکیل مدافع زندانی و سودیجراچی سابق درخواست را به گروه کاری سازمان ملل در مورد بازداشت‌های خودسرانه فرستادند. در این شکایت که 21 اپریل پیشنهاد شد، گفته می شود سید نوریدین شمسیدینوف از حق قانونی خود برای آزادی بیان استفاده کرده است و بازداشت او از سوی مقامات تاجیک نقض اعلامیه های جهانی حقوق شهروندی و سیاسی است. آدم لدمت، یک مسئول سازمان فریدم ناو، در اعلامیه گفت حکومت تاجیکستان یک سلسله اتهامات ساخته را علیه سید نوریدین شمسیدینوف مطرح کرده است تا مانع فعالیت ضد کرپسیونی او شوند. ما باور داریم گروه کاری سازمان ملل در مورد بازداشت های خودسرانه به این نتیجه خواهد رسید که حقوق اساسی وی پایمال شده است و او باید فوراً آزاد شود. سید نوریدین شمسیدین وکیل مدافع و سودیجراچی سابق را در آغاز سال 2021 با گناه خرید و فروش زمین قلابی و پن کردن معلومات دروغ 8.5 سال از آزادی محروم کردند. در آخری همان سال او را برای همکاری با سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 متهم دانسته به حکمش 8 ماه دیگر اضافه کردند. خودش و پیوندانش همه گونه اتهام را رد میکنند. در 5 روز بیش از 1000 شهروندی تاجیکستان برای مهاجرت کاری به بریتانیا درخواست داده، ولی تا این دم زیاده از 200 نفری آنها که زبان انگلیسی را میدانند پذیرفته شدند. مقامات میگویند در عموم 500 کس را برای دهقانی میفرستند. بعضی از مهاجرانی با تجربه طرز کار و معاش را در بریتانیا در مقایسه با روسیه ستایش میکنند. ایده دیگر از سختی کار و دوری راه و خرج زیاد میگویند. طلبگران مهاجرت کاری از تاجیکستان به بریتانیا بعد از اعلان یک شرکت اروپایی از خود درک دادند. دیار نورماتوف، مدیر مرکز مشورتی و آمادگی پیش از سفر مهاجران، گفت به زودی یک گروه از کارگران را به بریتانیا میفرستند، ولی همزمان افزود کار در آنجا موسمی است.
کنسولگری بریتانیا کبیر شناسنامه‌شان را سپردند، انتظار ویزا هستند و باقی مانده از 69 نفر عین حال انتظار همون روی روزی وارد شدن به سفارت هستند. این 28 اپریل می شود و 14 می.
این مسئول اداره مهاجرت میگوید خرج سفر کارجویان به بریتانیا از حساب خود آنها پرداخت می شود. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه بشنوید. پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیایف را در جریان سفرش به ولایت قشقدریای آن کشور با نمایشکاری های گوناگون پیشواز گرفتند. ساکنان قشقدریا به بخش ازبکی رادیوی آزادی گفتند که مقامات محلی برای پیشواز میرزیایف بر عوض صدها میلیون سوم کوچه ها را سراسیموار منفرش، کنار پیادهگردها را رنگی سفید کرده گل شینانیدند. به گفته او، از شب 21 تا صبح 22 اپریل در باغ امیر تیموری ناحیه کوسان کارهای آبادانی جریان داشت. آنها در یک ماشین بارکش بیش از 100 دانه درخت پالم آوردند که هر کدام 9 میلیون سوم یا 800 دلار ارزش دارد. بر نظر من بعد از رفتن پرزیدنت آنها را دوباره کنده میبرند. این درختان مانند نوبتدار شدند. هر جایی که پرزیدنت رفت درختان نیز میروند. ایثار داشت یک مسئول حکومتی کوسون به شرط افشا نشدن نامش. شوکت میرزیایف روزهای 21 و 22 اپریل از ولایت قشقدریا بازدید کرد. به اطلاع خدمات مطبوعاتی او پرزیدنت از کارخانه های صنعتی و خواجگی های دهقانی دیده نموده است. رئیس جمهور آمریکا ادعای رهبری روسیه را درباره تصرف پوره شهر ماریوپول اوکراین زیر شبهه گذاشت. جو بایدن اعلام کرد که ایالات متحده به اوکراین باز به مبلغ 1 میلیارد و 300 میلیون دلار کمک میرساند. او روز 21 اپریل هنگامی صحبت در کاخ سفید گفت شهادت نیست که ماریوپول کاملا تسلیم شده باشد. پرزیدنت آمریکا افزود کشورش برای مقاومت به تجاوز روسیه در منطقه دونباس 800 میلیون دلار و برای تنظیم اقتصاد اوکراین 500 میلیون دلار دیگر یاری خواهد کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با ابراز منتداری خاطرنشین کرد که کشورش به یاری بیشتر نیاز دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در 5 روز بیش از 1000 شهروند تاجیکستان برای مهاجرت کاری به بریتانیا درخواست داده، ولی تا این دم زیاد از 200 نفری آنها که زبان انگلیسی را می‌دانند پذیرفته شدند. مقامات می‌گویند در عموم 500 کس را برای دهقانی می‌فرستند. بعضی از مهاجران با تجربه طرز کار و معاش را در بریتانیا در مقایسه با روسیه ستایش می‌کنند. ایده دیگر از سختی کار و دوری راه و خرج زیاد می‌گویند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روحلویی را میکنم. طلبگاران مهاجرت کاری در تاجیکستان به بریتانیا بعد از اعلان یک شرکت اروپایی از خود درک دادند. اعلان به واسطه اداره مهاجرت تاجیکستان نشر و پند شد. دیار نورماتوف مدیر مرکز مشورتی و آمادگی پیش از سفر مهاجران روز 21 اپریل گفت با زودی یک گروه از کارگران را به بریتانیا میفرستند، ولی همزمان افزود کار در آنجا موسمی است.
این روی خط رو ما توسط سفارت خودمو در بریتانیا کبیر ارسال کردیم به شرکت. عین حال با 69 نفر دعوت کار آمده است و این نفران عین زمان مسئله به رسمیت دروری روادید رو کرده ایستادند. عین حال 16 نفر کنسولگری بریتانیا کبیر شناسنامه‌شون اسپوریدان انتظار ویزا هستند و باقی مانده از 69 نفر عین حال انتظار همون روی روزی وارد شدن با سفارت هستند. این 28 اپریل می شود و 14 می.
این مسئولی اداره مهاجرت می گوید خرج سفر کارجان به بریتانیا از حساب خودی آنها پرداخت می شود. آنها در یک روز تا 8 ساعت کار می کنند و برای هر ساعت کار تا 12 دلار می گیرند. حالا که شرایط کار در روسیه مشکل شده است، بعضی از شهروندان تلاش دارند بیشتر به کشورهای اروپایی بروند. یکی از داوطلبان کار در بریتانیا جمشید صابیروف است. او میگوید علاقه خود را نام‌نویس کرد و حالا دعوت کارفرما را انتظار است.
معنی زبان انگلیسی با های مدر یکم خوبیش دعیم میشود که انگلیسی بخواد میشود. زبان انگلیسی زبان دونی. این محشین که شاید اینجا با لذت یا اینکه یکم چیزش پیشرفت است. اون درجه چیلی که مثلا در روسیه
آنهایی که علاقه در این کشور اروپایی طعم مهاجرت را چشیدند از معاش و شرایط کار ستایش میکنند. فردوس باروتوف ساکن 29 ساله دهه چوست ناحیه شهری نو به تازگی از بریتانیا برگشته است. میگوید به واسطه یک شرکت خصوصی برای کار به آن کشور رفته بود و 6 ماه کشاورزی کرد.
سبزی شنوندیم، خشوا کردیم، چسنوک شوا کریم، چسنوک شنوندیم، کپوست تمامی نمود چه شنوندیم، گل کرم، کپوستی، هر خیلی چند نمودو شنوندیم، با تومدن مونه کپوستو چیندیم، قریب که همشه، بعد سروک ما تمام شد، ما جواب دادم.
اما مهاجرت کاری به بریتانیا مشکلی های هم داشت است. به قول فردوس باروتوف به مهاجران شرطنامه 6 ماه می دهند و پس از ادای آن باید به تاجیکستان برگردند.
6 ماه ده این پکریوتش کم در کمه. انا رسخود ما از اینجا رسخود میکنیم، ویزا میگیریم، راهپول میکنیم، این کلونه. اشوت خودت همش اشوت خودت آدم میشوه تو 20000 سومون رسخود میشوه.
از سالهای 90 به این سو روسیه کشوری اساسی مهاجرپذیر از تاجیکستان است. در رده دوم قزاقستان می ایستد. سالهای اخیر شهروندان تاجیکستان در جستجوی کار و معاشی بهتر با هر راه خود را به کره جنوبی، اروپا و یا امریکا می رسانند. اما شمارشان زیاد نیست. در روسیه به حساب‌های گوناگون بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان کار و اقامت دارند. کارشناس شهرت لطیفی میگوید
در حال حاضر در نکم از 5 سال نمیتواند رقابت کند، زیرا که این روند تنها قسمی آن مهاجران را در بر میگیرد که نه تنها زبان انگلیسی یا زبان اروپایی میدارند، بلکه کسب کار دارند که به طلبات بازار مهنت اروپا جوابگو هست. اروپا هم نه هر نفر را دعوت میکند و چطور به همگان معلوم است مهاجران ما در روسیه به کسب کار با مهنت سیاه در بازار سیاه اساسا کار میکنند که بسیار آنها بعد از ختم سنف 9 سنف 11 به معلومات کسبی به روسیه به مهاجرت میروند.
در این میان آنهایی نیز هستند که همواره به تشکیل جایهای کاری با معاشی مناسب در داخل تاجیکستان تاکید میکنند. مقامات هر چند وقت آمار جایهای خالی کار را اعلان و کارجویان را دعوت میکنند، ولی ساکنان از کمی معاش و طرز پذیرفتن کارگران شکایت دارند. با اطلاع رسمی در تاجیکستان تقریبا 60 هزار کس همچون بیکار ثبت شدند. آمار غیر رسمی را بیشتر از این میدانند.
پیوندان سید عبدالله نوری رهبری پیشین اتحاد نیروهای مخالفین میگویند یک ماه باز از تقدیر دو خویشاوندشان درک ندارند.
نورالله سعیدوف و محیب‌الله نورالدینوف ماه مارس امسال دستگیر و از باختر به دوشنبه برده شدند. در بازداشتگاه ریاست کارهای داخلی پایتخت بودنی آنها را رد کردند. در بازداشتگاه وزارت عدلیه تاجیکستان گفتند با این نام و نسب کسی را نمی‌دانند. صلاح الدین سعیدوف پسر نورالله سعیدوف 64 ساله به رادیو آزادی گفت مقامات به مراجعات پی در پی نزدیکانشان پاسخ نمی‌دهند.
روز 23 بود، 23 مرد بود، انا تمام وقت غذا بردم برای پدرم، گفتن شکی همو قربان همو گفتن شکی یعنی فردا دوشنبه شما میبرم، بعد دو روز گورشون غذا، بعد دو روز بردن شو غذا دیگه ای همونجا نگفتن شکی دگی جوان با چند برگم طرفتن افتن دایی جا نستن با دوشنبه رفتن و دوشنبه رن پرسیدن اویستن او جا نمیگه او جا نیستن خلاصت تا حضرت معلوم نیست جوان.
وکیل مدافع ندارن. مادرم برای پدر و عمکم به بازداشتگاه شهر باختر خوراک می برد. روز 23 مرد گفتن آنها را به دوشنبه بردن، به بازداشتگاه پایتخت رفتن ولی نیافتن. گفت او. رادیو آزادی روز 13 اپریل امسال برای دریافت پاسخ درباره سرنوشت این دو نفر به وزارت عدلیه تاجیکستان نامه فرستاده بود. روز 20 اپریل در وزارت گفتن نامه به سرریاست اجرای جزای جنایی فرستاده شده است. در سرریاست اجرای جزای جنایی روز 21 اپریل گفتن مسئله را از مسئولان بازداشتگاه وزارت عدلیه بپرسیم. یک نماینده بازداشتگاه گفت چنین افراد را نمی‌شناسند. عین سوال از مقامات کارهای داخلی هم پرسیده شد. یک کارمند بازداشتگاه موقتی ریاست کارهای داخلی پایتخت 19 اپریل به رادیو آزادی گفت با نام نورالله سعیدوف و محیب‌الله نورالدینوف نفری نیست. ماموران میلیسا محیب‌الله نورالدینوف را 10 مرد و نورالله سعیدوف را 15 مرد امسال دستگیر کرده تا هنوز به طور رسمی نگفتند که اتهام ضد آنها چیست. پیوندانشان میگن آنها با گرفتن مبلغ از خارج گمانبر هستند. پیش از این نصرت الله سعیدوف رئیس خواجگی دهقانی استقلال در باختر و برادرزاده سید عبدالله نوری با همین گمان بازداشت شده است. نزدیکانش قضیه را دارای انگیزه های سیاسی می دانند. دادگاه های تاجیکستان سالهای اخیر چند نفر را با گناه دریافت کمک از مخالفان تاجیک در خارج به زندان محکوم کردند. دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی دوشنبه سال 2020 اسرارالدین پسر زبیدالله رازق عضو زندانی حزب فعالیتش در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را 5 سال از آزادی محروم کرد. دانا نبیف ساکن سالمند ناحیه رودکی نیز با گناه دریافت مبلغ از خارج و کمک به پیوندان اعضای زندانی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی زندان محکوم شد. دیرتر ضمن اعتراض سازمان های حامی حقوق و بنابر بیمار بودنش او را آزاد کردند. نزدیکان مخالفان فرستادن مبلغ را به آیله هاشون رد نمی کنند ولی میگن این کار غیر قانونی نیست و نباید برای آن جزا دهند. بانک ملی تاجیکستان روی خط 10 نماینده های مخالفین پناهجویان و جنگجویان تاجیک را در خارج ترتیب داده است که هر گونه دادگیری با آنها ممنوع است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
وزارت دفاع بریتانیا روز 21 اپریل گفت سربازان روس به سمت شهر کراماتورسک اوکراین پیشرفت کردند. روسیه بعد از آنکه کیف و دیگر شهرهای بزرگ اوکراین را گرفته نتوانست، روی به ولایت‌های دونتسک و لوهانسک آورد که از سال 2014 جدای طلبان تحت حمایت روسیه سعی داشتند آنها را با تمام تحت تصرف درآورند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می‌کنم. سخنگوی ارتش ستاد مرکزی نیروهای اوکراین گفت آنها 9 حمله نیروهای روسیه را در ولایت‌های دونتسک و لوهانسک رفع کردند. الکساندر شتوپون افزود در 24 ساعت گذشته 1 تانک، 10 زرهپوش، 2 تکنیک نظامی، 1 توپخانه، 2 تکنیک مهندسی و 1 سیستم موشکی ضد هوایی و انبار اسلحه دشمن را نابود کردیم. ارتش روسیه گفت در شبانه روز گذشته به بیشتر از 1000 موضع نیروهای اوکراین ضربه زده شهر کرمنینا در شرق اوکراین را تصرف کرده است. ادعایی که تایید آن ناممکن است. در شهر بندری ماریوپول که تقریبا از آدم خالی شده است، جنگ تنها در ازوستال یکی از بزرگترین کارخانه های شهر ادامه دارد. در داخل آن صدها محافظان شهر سنگر گرفتند و مقاومت میکنند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین امر داد که نیروهای روسیه به کارخانه حمله نبرند، ولی آن را طوری محاصره کنند که مگسی از آن گذشته نتواند. با گفته وزیر دفاع روسیه، در داخل آن 2000 رزمندگان اوکراین سنگر گرفتند و برای گرفتن کارخانه فقط 3 یا 4 روز ضرور است. از این شهر ویران شده به گفته مقامات اوکراین روز 20 اپریل به سبب بی اهمیتی نیروهای روسیه نتوانستند همه 6000 نفری را که قرار بود به جای امن کوچانند از شهر بیرون برند. از زمان آغاز جنگ روسیه در اوکراین که آخر ماه فوریه شروع شد 57 روز میگذرد و در جریان آن هزاران نفر کشته و زخمی شدند. روسیه این جنگ را عملیات مخصوصی نظامی نامیده، میگوید هدف آن غیر نظامی و پاک کردن اوکراین از فاشیستان است. اما اوکراین و کشورهای غربی آن را بهانه برای آغاز جنگ و تابع خود کردن اوکراین می نامند.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
روز پنجشنبه 21 اپریل یکی از ناامن‌ترین روزها برای افغانستان پس از بسر قدرت آمدن طالبان بود. شهرهای مزار شریف، کندوز، جلال آباد و کابل شاهد چندین ترکیج بودند. تفصیلات در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. در میان این ترکیش ها حادثه مزار شریف مرگبارترین بود. این ترکیش در نیمه دومی روز پنجشنبه در نزد مسجد شیعیان رخ داد. شاهدان عینی و خبرنگاران محلی از کشته و زخمی شدن 10 نفر در این حادثه خبر دادند. آمارهای ارائه شده درباره شماره قربانیان این ترکیش از یکدیگر فرق میکند. ذبیح الله نورانی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بلخ با خبرگزاری فرانس پرس گفته است که در نتیجه این ترکیش 25 نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. اما اسوسییتد پرس با نقل از غوث‌الدین انوری سردکتری بیمارستان ابوعلی سینا در بلخ گزارش داد که در این حادثه 10 نفر کشته و 40 نفر زخمی شدند. نجیب الله توانا رئیس اداره تندرستی بلخ با خبرنگاران در محل گفته است که در این حادثه 12 تن کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. وزارت کارهای داخلی حکومت طالبان تنها رخ دادن این حادثه را تصدیق کرد، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. خبرگزاری ریتز گفته است که گروه داعش و دولت اسلامی با نشر یک اعلامیه در تلگرام مسئولیت حمله به مسجد شیعیان در مزار شریف را به عهده گرفته است. در یک ترکیش دیگر در ماشین نیروهای طالبان در ولایت کندوز حداقل 4 تن کشته و 19 نفر دیگر زخمی شدند. عبیدالله عابدی سخنگوی فرماندهی امنیتی طالبان در کندوز با بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است این ترکیش در ماشین کارمندان بخش تکنیکی ارتش رخ داده است که باعث زخمی شدن حداقل 19 تن از جمله 3 دانش آموز شد. در یک ترکیش دیگر در شهر کابل پایتخت افغانستان 2 کودک زخمی شدند. خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیتی طالبان در کابل و بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است که صبح پنجشنبه یک مینه جاسازی شده در یک گلدان در یکی از منطقه های این شهر ترکید و بر اثر آن 2 کودک زخمی شدند. در همین حال طبق گزارش ها از شرق افغانستان بر اثر ترکید در یک خودروی طالبان در منطقه خوگیان ولایت ننگرهار 4 نفر از اعضای این گروه کشته و 1 تن زخمی شدند. اما آمار کشته شده ها به طور رسمی تایید نشده است. هیچ گروه هنوز مسئولیت ترکیش ها در کابل، کندوز و ننگرها را به عهده نگرفته است. پس از بسر قدرت آمدن طالبان، مردم زیادی در افغانستان خوشبین بودند که صلح و آرامی به این کشور برگشته است. اما اکنون آنها از ترکش‌های اخیر وحشت زده شدند. در روزهای اخیر تنها در شهر کابل 5 ترکش رخ داد که در آنها 6 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل خم زده ام میری تو بیرون نشود، در بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزی که سینم از این دل موضوع نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حاصل از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم، همچو شمعی خیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچو شمعی خیره سوز سوختم بیش، من جفایی زندگی.
تولی خوننظرف وزنبرداری معروف رئیس فدراسیون بادی بیلدینگ و پاور لیفتینگ تاجیکستان انتخاب گردید. دسته منتخب نورسان تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان در مسابقه رشد اویفا سازمان فوتبال اروپا در مکیدونی شمالی اشتراک خواهد کرد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله‌ای لطیف با شما پیشکش می کنم. وزنبردار نامدار تالی خولنظرف رئیس فدراسیون بادی بیلدینگ و پاور لیفتینگ تاجیکستان انتخاب گردید. او در این وظیفه اولیم پرپیف را ایواز کرد. تولی خولنظرف که یکی از پایه‌گذاران پاور لیفتینگ یا سه‌حربه قدرتی در تاجیکستان است، از خوشنام‌ترین ورزشکاران تاجیک در این رشته به حساب می‌رود. او سال 2006 در پاور لیفتینگ بین ورزشکاران حرفه‌ای عنوان قهرمانی جهان را به دست آورده بود، ولی بعد لت خوردن پایش در سال 2010 از شرکت در مسابقات کنار رفت و مربی شد. باید تذکر داد فدراسیون بادی بیلدینگ و پاور لیفتینگ تاجیکستان در سال 2003 با ابتکار تالی خولنظرف تأسیس یافته، رئیس این فدراسیون هم خودی او بود. وی 10 سال اخیر طبق قرارداد با کمیته پارالمپی امارات متحده عرب به حیث مربی دسته منتخب این کشور را تمرین می‌داد و به مسابقات بین المللی آماده می‌کرد. تولی خولنظرف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مانند دسته‌ای که در امارات عرب تشکیل کردم، همین گونه دسته در تاجیکستان تشکیل کنم. 10-15 دختر و 10-15 پسر را جمع کرده، یک تیمی بخواهد کرده با بازی المپی در آینده سفربر کنم. بازی ارزوی همین است.
این متخصص 46 ساله افزود برای رشد بادی بیلدینگ یا بدنسازی و پاور لیفتینگ یا سه‌حربه قدرتی در کشور باید کارهای زیاده انجام داده شود. وظیفه اساسی ما در همین حال جلب سرپرستان برای دستگیری ورزشکارانی می باشد که در مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی خواهند کرد. ابراز داشت رئیس فدراسیون بادی بیلدینگ و پاور لیفتینگ تاجیکستان تالی خولنظرف. خبری دیگر، دسته منتخب نورسان تا 16 ساله فوتبالی تاجیکستان تحت رهبری سرمربی زین‌الدین رحیموف در دایره آمادگی ها به مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 در مسابقه بین المللی رشد اویفا سازمان فوتبال اروپا که از 3 تا 8 می در مکیدونی شمالی برگزار می شود شرکت خواهد کرد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی رشد اویفا در شهر سکوپی منتخب نورسان تاجیکستان 3 می با دسته میزبان مکیدونی شمالی، 5 می با تیم هندوراس و 8 می با منتخب کوسوو بازی می کند. مسابقه از روی سیستم دوری در یک دوره دایر می گردد. بعد انجام مسابقه بین المللی رشد اویفا در مکیدونی شمالی، فوتبال بازان نورسی تاجیک به دوشنبه برمی گردند و در قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی بین دسته های نورسان تا 16 ساله که از 11 تا 21 می در پایتخت تاجیکستان برگزار می شود اشتراک خواهند کرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی موجه و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبی اش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبی اش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوالها عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از سال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمان اهل قلم یا خود ایجادکاران کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقتی آخر پیش از ماه شریف رمضان وقتی که بحث و صحبت و تیز و تون می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوارها در یوتیوب کمین توی هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نوشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نوشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اماده کردم فکرم را گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستی گفت از این
از طرف کی و کی ها نقدر است
کی ها، من اکنون گفته نمی توانم این کی ها هند کی ها نیستند. اخیران وقتی میگن که از دوست بفرستید که چرا، شعر این خیلی بود، میگن که هر کس به تاریخ دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بفرستید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضن افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردن، بعضی ها میبرمودن بوزی حکومت میگفتن یا خدمتگاری امنیت میگفتن و دیگر و دیگر. با فیک ها اهمیت نمیدونم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیتش خرکن میدونستگی میشناختگی. بعد باز به ایبو همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستید، مثلا، یا که شما را که نوارهایتون را از جانب شبکه مخالفان استفاده میکنند، شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستید. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوکی فعال بودم، میگفتن مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هر چی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفیت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیسته که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه، روی راست انتخاب گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد، اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالت های هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم رو در یک حالت های علال، خصوصا اون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک رو همچون یک وسط دستک استفاده کردن خواستند و من به مهاجران رو آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست، فکرتون رو میگوید، برعکس شما علاوه در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی، شرکتی متا انقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلات اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم اودیا کاگ یک بهونه میشود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتون رو میمونید، دخالت نکنید خوبش. و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود، خواهش شده بود از من که فکر و اندیشهایتون رو گپ زنید در همین برنامه،
از طرف
مقامات، و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است، شما با من بار نمیکنید که چی بگویم. من ماجرا رو پرو پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان، ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الان پنترکستان از یک جانب، خب گیاپلیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیموی طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحدی ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست، یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع باز در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاوه بر در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیر محمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خب نه، در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشتید؟
نه، یکون فشار نبود. من گفتم فقط فشاری روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما میتوانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن را تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلوکش میموندم که دوین بار شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلوکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضن افراد آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی که به صفحه خودم به نام رسانه ها مینویسند دیگر
چی مینویسند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادم امنیت شده ای، یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون میتونه همون اگر... گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر که راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفتم میتونید کنها مقامدار بودن یا چهرهای از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم. و همین توصیه بود که برادر، وقتی که خب مخالفان همی رو می نویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارایت رو استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران، من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما همه هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن، من سخن غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم، شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جای مانع است اینجا، اگر اون چی هست. ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی همین گپا رو، نگویی ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی میگن بلاگرای معروف مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبداری حکومت، وقتی که مینویسن که خاموش بودن تو افضل تر است یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم آخر من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که یک نواره بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر، نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقیدها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که مرا میشناسن می خوب میدونن که من هرگز با چیز دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیز عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم. با
اما از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما؟
به خاطر دست کشیدم که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن، ما میتوانیم
بعد همون نوار شما،
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقیه نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودیلگی. و حتی در همون بلوگی که من تشکیل کردم اساسا من پرابلمی را میگفتم، خودم در جامعه بهان رو بارو هستم، وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما راه همون ویرون است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگویید، میگفتم خودتان نوار بگیرید. و من همونجا یک بخشی خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فرق نداره از لحاظ قانون تاخیر و تهمت نباشد، شما کنید نوبسته بانوی، حتی اگر به رهبری دولت شما ایراد دارید در دایره قانون مرامت بنویسید، ثبت کنید، به من روانگی، من در صفم میمونم، التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که اصلا او یک روزنامه نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امامعلی دوست ما، برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پرابلم و مشکلات مردم گفته ایستاده است، ولی خدا نکند و روزی ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت و پناه او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم، و حتی در نوارهای آخری همین دلیر امامعلی هم شما توجه کنید، میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت آیله رهبر دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند، یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صاحب مقام هستم یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه ببینید صحبت ها زود عقب نشینی می.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزاده. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطر رسان می شوم که مهمان ما بودن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
نخور مسافه اینجا ما هم غریبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، یه عمر بی نصیبی. قصه نخور مسافه جو هوا